بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله دهم، 28 تیر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی العالمین. خب، بحث در ملاک و معیار سبق الحوق بود که برخی مواردش بیان شد. رسیدیم به بحث تقدم و تأخر زمانی یا سبق الحوق زمانی، که اونجا ملاک و معیار تقدم و تأخر یا سبق الحوق چیه. باز اینجا بیان علامه با اون چه که در فصل اول آمد متفاوت هست. در اونجا حمل اجزاء بالقوه رو ملاک دونستن، که اون متقدم و متأخر سابق و لاحق هر دو در این هم مشترکن که هر دو اجزاء بالقوه را هم میکنن، یا هر دو به تعبیر دیگه قوه اجزای لاحقه را هم میکنن. تعبیرشون اینجوری بود: فی حمل قوت الاجزاء لاحقه، هم اون سابق قوه اجزاء لاحقه رو هم میکند، هم اون لاحق. اما اونی که سابق هست، فرمودن که اون قوه های بیشتری رو هم میکنه، چون اون هم قوه اون هم قوه، مثلا اگر دیروز و امروز در نظر بگیریم، دیروز که میشود سابق، قوه امروز داره، ولی امروز دیگه قوه خودش رو نداره، چون به فعلیت رسیده دیگه، قوه و فعل با هم جمع نمیشه. اما بیانشون در فصل دوم متفاوت هست. گفتن ملاک چیه، معیار چیه. ملاک و معیار اینه که هر دو جزء سابق و لاحق در این مشترکن که اینا اجزاء یک وجود غیر قار متسرم هستن، که این تعبیرشون شبیه تعبیری است که در بدایه آوردن. عزم به خدمتشون در بدایه اونجا بحث انتصاب به زمان را مطرح کردن، فرمودن که مثلا جزء متقدم و متأخر زمانی در این اشتراک دارن که هر دو انتصاب به زمان دارن. خب، ولی یکی از اینها انگار انتصابش زودتره. حالا اینجا هم شبیه اون بیان رو دارن که جزء سابق و جزء لاحق هر دو جزء یک وجود غیر قار رو متسرم هستن که همون زمان باشه. حالا یکیشون جزئیتشون انگار زودتر هست، اول جزء سابق جزء این وجود می شود، بعدن جزء لاحق. البته اینجا باز همون بحث قوه و فعل رو میارن، ولی خب این بیان دقیقا به هر حال با اون بیانی که در فصل اول آوردن تطبیق نمی کنه. و ملاک و تقدم و تأخر به زمان هو اشتراک و جزئین مفروضین منه فی وجود متقض متسرم مختلط فیه القوت و الفعل. می فرماید ملاک تقدم و تأخر به حسب زمان، اون اشتراک اون دو جزء از اون جزء سابق و لاحق، اونم اون دو جزئی که مفروضین هستن، چون اجزاء زمان عرض شد که اجزاء بالفعل نیست دیگه. زمان یک امر به هم پیوسته و یک پارچه هست، لذا اجزایشون اجزاء مفروض هست، به تعبیر اجزاء بالقوه هست. لذا ما سبق الحوق زمانی رو هم به این اعتبار سبق لحوق اعتباری دونستیم نه حقیقی. لذا اینجا همون تعبیر رو دارن که مفروضین من، اون اشتراک دو جزء مفروض از اون زمان است. در چی هر دو مشترکن؟ در وجود متقضی و متصرم. حالا این متقضی و متصرم اینا همون اینه وجود غیرقار، وجودی که همه اجزایش با همدیگه جمع نمیشوند، وجودی که اجزایش حالت به این صورت هست که هر جزئی که محقق بخواد بشه جزء قبلی باید از بین برود. مختلط فیه القوت و الفعل، اون وجودی که مختلط هست در او قوه و فعل، یعنی هر جزئی فعلیت هست همراه با قوه جزء لاحق، هر جزئی فعلیت خودش هست با قوه نسبت به جزئی که میخواد بعدش بیاد. من میگم یه دقیقا اونجوری نیست. اگر اونجوری بین بیان اونجا گفتم تعلیلشون بحث اونجا حمل بود، الان اونجا جنبه حمل رو دقیقا مطرح نکرد. بله گفتم به اونا اشاره کرده، ولی کاملا بخوای مطب خلاصه میگن بخوای خیلی ریز بشی و مو رو از ماس بکشی کاملا به اونجا تطبیق نمیکنه. خب به حید یتوقف و فیه فعلیت و احده ما علا قوتهی مع الاخر، به گونه ای که توقف دارد فیه در این وجود فعلیت یکی از اون دو جز بر قوه اون جز با اون جز دیگر، یعنی این جز لاحق بخواد بالفعل بشود فعلیتش بر چی توقف داره؟ بر این که اون جز سابق قوه ای رو همراه خودش داشته باشد. علا قوتهی معل آخر، یعنی قوه اون احده ما معل آخر با اون جزء دیگر، که کدوم جزه؟ جزء سابق. جزء لاحق بخواد به فعلیت برسه باید اون جزء سابق قوه او رو داشته باشه. وقف الجزء الذی معه قوت الجزء الاخر هو المتقدم، اون جزئی که با اون جزء هست قوه جزء دیگر اون متقدمه. و الجزء الذی به خلافهی هو المتأخر، جزئی که عرضم به خدمت شما برخلاف او هست اون متأخر است. کل یوم و لقد، مثل امروز و فردا. فانهما مشترکانه، ببینید الان تعبیر اینجا دیگه تصریح دیگه، فانهما مشترکان فی وجود کمی غیر قار، این دوتا امروز و فردا اشتراک دارن در یک وجود کمی غیر قار. تتوقف فعلیت القد، در حالی که توقف دارد اون فعلیت فردا، علا تحقق قوته مع الیوم، برای این که قوه اون فردا تحقق داشته باشد با امروز. به حیث اذا وجد القد قد و بالفعل فقط بطلت قوت، و بگونه که وقتی که اون فردا بالفعل محقق میشه قوهش دیگه باطل میشه. ونسرم الیوم، و امروزم دیگه پایان میپذیره. فالیوم متقدمون ولغدو متأخرون به زمان، امروز تقدم دارد و فردا تأخر داره به حسب زمان. و الان در این بیان خوب واضح و روشن نیست که حالا تفاوت در چیه. اگر اشتراک دارن در چنین وجودی تفاوت مثلا به چی هست؟ حالا اونجا بحث حمل بود که ما گفتیم یکیشون اون قوه های بیشتری رو حامله، هر دو قوه را حمل می کنن اما یکیشون بیشتر. اما اینجا الان اشتراک رو گفته ولی تفاوت رو به نحوه وضوح و روشن نگفته، که حالا ما یک بیان یک توضیح دادیم گفتیم این زودتر انگار به اون جز جزئیتش نسبت به چنین وجودی وجود غیر قار جزئیت یکی زودتره، یا اگر اون تعبیر بدایه رو بگیم انتصاب یکی به اون زمان، اونجا تو بدایه تعبیرش اینه که اینا هر دو منتسب به زمانن، در انتصابشون به زمان عرضم به خدمت شما اشتراک دارن. حالا یکی زودتر به زمان منتسب میشه یا یکی زودتر جزء زمان میشه، یکی دیرتر، دیروز زودتر جزء زمان شده و زودتر منتسب به زمان شده و امروز و فردا دیرتر، لذا اون دیروز میشه سابق و امروز و فردا میشود لاحق.
دیروز و فردا اینا مگه دو امر زمانی نیستن؟
بله زمانی.
خب اینا خود زمان
هم. بله
امر زمانی رو که خط بعدش میخواد به بلاک طرف و طرف خود زمانی، یه طرف هم حوادث زمانی، یعنی به تبدیل مگه دیروز و امروز یک حادث زمانی نیست؟
نه دیگه دیروز امروز از چه نظر حادث زمانی؟ یه حادث زمانی خود از زمان جداش میکنه. زمان مقدار حرکت، اون خود حرکت، اون خود حرکت منظورش از حوادث زمانی خود اون چیزاییست که متعین میشه با زمان. عرضم به خدمتشون حرکاتی که اون مقدارشون تعین و تشخص پیدا میکنه نسبت به با زمان، همون رابطه‌ای که جسم طبیعی با جسم تعلیمی. الان اینجا ما اون خود حرکات رو میگیم در قسمت بعدی. الان شما اشکالتون به حسب عبارت بعدی یا عبارت بالا؟
من میخوام اینو عرض کنم که انگار داره با یک در واقع نگار ماهوی نسبت به زمان تحقیق دقیقی بین امر زمان و زمانی و امر حادث زمانی اینجا.
خود زمان که حادث زمانی نیست، اجزایش رو میتونیم حادث زمانی حساب بکنیم. امروز حادث زمانی است، امروز در ظرف دیروز نبود، عرضم به خدمت شما الان محققه، مسبوق به عدم زمانی هست. اجزای زمان رو میتونیم حادث زمانی حساب بکنیم، ولی الان حوادث زمانی که میگه این ناظر به اون حرکات هست، اون حرکاتی که عرضم به خدمت شما این زمان مقدار مقدار اونا حساب می شود. الان ناظر به اینه که خود زمان میخواد بگه خود زمان به حسب ذاتش تقدم و تأخر داره، اون حرکت به واسطه این عرضم به خدمت شما زمان هست. این حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاد نسبت به حادثه امروز تقدم دارد، سابق است. بر چه اساسی؟ به حسب همون زمان دیروز امروز. حادثه دیروز، خود دیروز و امروز چجوری تقدم دارن؟ اینو به حسب ذاتشون، ذاتشون اقتضای تقدم و تأخر میکنه. اما حادثه دیروز، اتفاقی که در دیروز افتاده، اون چرا مقدمه؟ اون میگه به واسطه زمان هست، چون زمانش دیروز بود خود حادثه دیروزه، این زمانش امروزه حادثه میشه امروز، اون زمانش مقدم بود مقدمه، این زمانش مؤخره مؤخره.
مثلا که دیروز بودن دیروز هم در واقع دیروز یک زمان نیست، چون دیروز هم یک حرکت محصول حرکت مثلا فلک خورشید، فلک مثلا زمین دور خورشید.
خب
بر ما میگی دیروز.
بله
یعنی دیروز هم خود زمان نیست.
چرا؟
فردا هم خود زمان نیست.
زمان پس چیه؟
دیروز
زمان کلن زمان محصول حرکته، اگه حرکت نداشته باشید زمان نداره، توجه دارید؟ ولی یه وقت از این حرکت را شما مبهم میبینید زمان رو ندارید، یه وقت متعین میبینید اون تعینش چیه؟ همون زمانه، مثل همون جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم طبیعی چیه؟ اون میگید جوهر دارای سه امتداد، طول و عرض و ارتفاع، ولی مبهم دیگه، توش نخوابیده چه مقدار باشه، طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، ارتفاعش چقدر باشه. همه رو شما همین که سه بعدی باشه بهش میگید جسم. میخواد یه میلیمتر در یه میلیمتر در یه میلیمتر، یک کیلومتر در یک کیلومتر در یک کیلومتر. اما اون جسم تعلیمی اون حجم میاد این مقدارها رو تعین میبخشه، میگه این باید مثلا یه میلیمتر طولش، یه میلیمتر عرضش، یه میلیمتر ارتفاعش، یه میلیمتر، بیشتر از این نمیتونه باشه، یا یک کیلومتر در یک کیلومتر در یک کیلومتر. الان همین حرکت بالاخره یه مقداری داره، یه مقدار حرکت بدون مقدار که نمیشه، ولی مبهم این یه امتداد حرکت، یه خودش امتداد، حالا در یه امتداد حالت غیر قاره، ولی خب مبهمه چه مقدار باشه. تعبیر دقیقش اینه، حرکت یه امتداده، اون طول و عرض و ارتفاع یه امتداد قار هستن، اما حرکت یه امتداد غیر قاره، اما مبهمه چقدر حالا باشه، مبهمه. اون زمانه که متعین میکنه، حالا این یه دقیقه ای باشه، یه روزه باشه، یه ساله باشه، اون تعین میده. الانم این امروز و دیروز و فردا همینه دیگه، این حالت اسم گذاری ماست، اون بحثاش هم شد دیگه. هر حرکتی ارزم به خدمت شما یک زمان برای خودش داره، به تعداد حرکت هایی که دارید زمان دارید، ولی شما یک زمان خاصی رو معیار و معیار سنجش دیگر زمان ها قرار دید. همطوری یک متر را شما معیار سنجش همه امتدادهای قار قرار داد، اینجا هم همینطوره. پس الان روز و امروز و دیروز و فردا اینا زمانه. حالا اون چیزی که من خواستم تأکید کنم این که بیان اینجا با فصل اول متفاوت هست، اونجا خیلی واضح و روشن میتونید هم مابین اشتراک ازش خبر بدید، هم مابین امتیاز. که مابین اشتراک چیه؟ اون حامل اجزای بالقوه بودن. مابل امتیاز چیه؟ اون سابق اجزای بیشتری رو به نحو بالقوه هم میکند، اون لاحق کمتر. اما اینجا الان چی میگه؟ مابل اشتراک روشن که هر دو جزء سابق و لاحق در این اشتراک دارن، که هر دو جزء یک وجود غیرقار هستن به نام زمان. خب این اشتراکشون، بله هر دو در جزئیت یا به تعبیر بدایه در انتصاب به زمان اشتراک دارن. تفاوتشون تو چیه؟ چون باید در تقدم و تأخر تفاوت داشته باشه. واضح نیست اینجا چیه. حالا ما گفتیم مثلا جزئیت یکی زودتره، انتصاب یکی به زمان زودتره. دیروز جزئیتش نسبت به زمان یا انتصابش نسبت به زمان زودتر از تا امروز، از این جهت اینا تفاوت داشته باشه. خب بعد میفرماین که وقتی که تقدم و تأخر، الان اونو عرض میکنم، گفتم در فصل اول اینجوری فرمودن و اون خیلی یه ملاک واضح و روشنی، ولی الان شما بیانی میبینید متفاوت شده. الان اون تعبیر رو ندارن، الان میفرمان هو اشتراک و جزئین مفروضین منه فی وجود متقزل متسرم مختلط فیه القوت و بلفه فانهما مشترکان فی وجود کمی غیر قار. تعابیر فرق کرده، اگر به نظر بنده که معانی هم فرق کرده، صرف تعبیر تفاوت تعبیر نیست، این یه بیان با اونجا فرق کرد. همونطور که توی بحث دیدید که تو قبلی هم توی اون تقدم و تأخر به شرف هم بیانشون با قبل متفاوت شد. خب حالا این دیگه شما اگه میتونید برگردید بگین همون حرف رو زده که فبه هاوانه عمل مطلوب، ما همون رو میگیم بهتر، ولی اگر که نشه برگردون، میگم یه توبنده توجیهی عرضم به خدمت شما کردم که هر دو جز اون لزمان، ولی یکی جزئیتش زودتره. حالا این زمان تقدم و تأخرش ذاتیه، به حسب ذاتش تقدم و تأخر داره. حوادث زمانی چی؟ میگه اونا به زمانه. حالا اینجا باید دقت بشه، اگر مراد از زمان زمان خود اون حرکته، که همونطور که گفتم هر حرکتی یک زمانی برای خودش داره، مثلا بگیم دوران کودکی قبل از دوران جوانیست، الان به چه حساب میگید دوران کودکی قبل از دوران جوانی؟ به حساب همون زمانشون که این حرکت انسان از نطفه تا وقتی که انسان بشد و الی آخر یه حرکت واحدی هست. این اجزایش چی دارن؟ برای دیگر تقدم دارن. اون جزئیش که مربوط به دوره کودکی هست، جزئی از زمان تقدم دارد بر اون جزئی از زمان که مربوط به دوره جوانی هست، و به تبع او اون حادثه و اون حرکتی که عبارت باشد از دوران کودکی تقدم دارد بر دوران جوانی، که اینجا دیگه میشه زمان واسطه در ثبوت، یعنی این زمانی که اختصاص به خود این حرکت داره واسطه میشه که حقیقا این حرکت، یعنی این قصد در حقیقت به تعبیر دقیق این جزء از حرکت، چون اونم یه حرکت پیوسته هست از نطفه تا اون انسان تا دم مرگ. اگر بگیم با مرگ حرکت تمام میشه، اگر بگیم با مرگ حرکت، این یک حرکته و یک زمان داره. خب همونطور که اونجا زمان فرمودید که جزئین مفروزن، دو جزء مفروز، یعنی دو جزئی که ما فرض میکنیم، یه جزء از زمان یعنی همون دوران، زمان دوران کودکی، یه جزء از این زمان، زمان دوران جوانی. زمان دوران کودکی تقدم دارد به حسب ذات خودش بر زمان دوران جوانی، و دوران کودکی تقدم دارد به حسب به واسطه زمانش بر دوران جوانی، اونم از جهت زمانش. اینجا دیگه زمان واسطه در ثبوته، یعنی حقیقتا تقدم و تأخر داریم زمانی. حقیقتا دوران کودکی قبل از دوران جوانی هست به واسطه البته زمانشون. چرا دوران کودکی تقدم داره بر دوران جوانی؟ چون زمان دوران کودکی بر زمان دوران جوانی تقدم دارد. حالا که بگیم زمان دوران کودکی، بازم تأکید میکنم، یعنی اون جزئی از این زمان که ما اونو مفروض گرفتیم، مگرنه این همه واحد است. اما اگر اون زمان معیار رو ما در نظر بگیریم، اون حرکت زمین که گفتن، حرکت زمین خودش یه زمانی برای خودش داره، اینکه زمین مثلا حرکت دارد به دور خودش، گفتن این معیار ماست برای سنجش زمان ها. او خودش یه زمانیه، اینکه زمین به دور خودش میچرخه این یک حرکتیه و این حرکت مقدار دارد، او مقدار زمان حرکت زمینه. حالا ما اون رو معیار قرار دادیم برای سنجش زمانهای دیگر. اگر به واسطه او، به حسب او بیایم حوادث را بگیم مقدم و مؤخر، صادق و لاحق، میگیم حادثه دیروز بر حادثه امروز چیه؟ تقدم دارد. حادثه دیروز صادق، حادثه امروز لاحق. اینجا دیگه میشه واسطه در عروض، یعنی این یه تقدم و تأخر حقیقی نیست، یه تقدم و تأخر چیه؟ مجازیه، چون اون زمان مال این نیست که بله دیروز حقیقتاً بر امروز تقدم دارد. دیروز حقیقتاً سابق است و امروز حقیقتاً لاحق، اما اون زمان، اون دیروز که مال این حادثه امروز نیست، اون دیروز مال همه حرکت خود زمینه، اما مال حادثه ارزم به خدمت شما دیروز نیست که، دارید بالمجاز به اون نسبت میدید. لذا اون تقدم و تأخر هم میشه چی؟ میشه اعتباری و مجازی و واسطه در خروج. و به ملاک تقدم و تأخر زمانیینه یتحقق و تقدم و تأخر و بین الحوادث زمانیه، به همون ملاک تقدم و تأخر زمانی محقق میشه تقدم و تأخر بین حوادث زمانی به توسط زمان، به واسطه زمان. حالا یا که ظاهر اینجا اینه که داره همون واسطه در ثبوت میگه، میگه لأن لما انها حرکاتون زوات و ازمان، چون که اون حوادث چیان؟ حرکاتی هستن دارای زمانها. این ظاهرش اینه که همون زمان حقیقی رو داره میگه، یعنی هر حرکتی رو به حسب زمان خودش آمده لحاظ کرده، که اونجا خب البته حرکت واحد از زمان واحده، برخی از اجزای فرضی اون زمان تقدم داره بر برخی از اجزا، به تبع برخی از اجزای اون حرکت هم تقدم داره بر اجزای دیگر. خب این از بحث زمان. بحث تقدم و تأخر به تبع، این میفهمن ملاک چیه؟ وجوده که مثلا علت ناقصه و معلول مطرحه، هر دو، هم علت ناقصه وجود دارد و هم معلول، پس هر دو در وجود اشتراک دارن. تا تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که وجود معلول توقف دارد بر وجود علت ناقصه، اما وجود علت ناقصه دیگه توقف بر وجود معلول ندارد. پس وجود معلول یک وجود متوقف علیه هست نسبت به اون علت ناقصه، اما وجود علت ناقصه که توقف بر او نداره و همین باعث برتری و مزیت او می شود. و ملاک و تقدم و تأخر به تب هو الوجود، ملاک تقدم و تأخر به تب اون وجوده. و یختص المتقدم، اختصاص دارد متقدم، اون اختلافشون اینه، به ان وجود المتأخر توقفا علی، به این که برای وجود متأخر یه توقفی هست بر وجود چی؟ بر وجود اون متقدم. به حید لو لم یتحقق المتقدم و لم یتحقق المتأخر، به گونه ای که اگر متقدم اون علت ناقص محقق نشود، اون متأخر و اون معلول محقق نمی شود. من غیر عکس، دیگه عکسش نیست دیگه، اون علت ناقصه توقف بر این وجود معلول ندارد. و هازا کما فی التقدم فی العلت ناقصه التي يرتفع بارتفاع المعلول ولا يلزم من وجودها وجوده. و این مانند آن چیزی است، مانند تقدمی است که در علت ناقصه هست، اون علت ناقصه ای که رفع می شود با رفع شدنش معلول، یعنی با نبود علت ناقصه معلول هم معدوم میشه. البته لازم نمی آید از وجود علت ناقصه وجود معلول، علت ناقصه ممکنه باشه، از اون جهتی بقیه اجزای علت تام محقق نیست، معلول محقق نشود. این که و هازا کماف تقدم، این انگار علامه داره بستر سازی میکنه که بعدا تو ادامه میبینید که میان، عرضم به خدمت شما همین الان میان تقدم و تأخر به زمان را طبعا به شیخ اشراق بر میگردونن به همین به تب. و پس دیگه مثالش منحصر در علت ناقصه نمیشه. حالا به هر حال شیخ اشراق گفته که تقدم و تأخر به زمانم اینم همون تقدم و تأخر به تبع است. چرا؟ چون که اون لاحق توقف دارد بر این سابق. اگر این سابق اگه امروز نباشه، اگر امروز نباشه فردا نمیاد، اگه دیروز نباشه امروز نمیاد، پس توقف داره. پس توقع همون بحث همون جاسته. اگر دیرو همون تو علت ناقصه، اگه علت ناقصه نباشه معلول نمیاد، اگرم در زمان جزء سابق نباشه جزء لاحق نمیاد دیگه، همون ملاک دیگه اینجا هست. پس چرا ما بیایم دوتا کنیم، بگیم یکی تقدم و تأخر زمانی، یکی تقدم و تأخر به تب؟ نه، هر دو یکیه. و عن شیخ الاشراق، از شیخ اشراق نقل شده که ان التقدم و تأخر به زمان من التقدم و تأخر به تبع، که اینو جناب صدرا نقل کرده و در مطارحات جناب شیخ اشراق در مطارحات اینو آورده و علامه دیگه اونجا ظاهرا امکان مراجعه مستقیم نداشته، به حسب همون نقل اسفار این رو بیان کرده که شیخ اشراق ایشون فرموده باشن که تقدم و تأخر به زمان اون هم از همون تقدم و تأخر به تبع است. لأن مرجعه، چون مرجع این تقدم و تأخر به زمان چیه؟ بالحقیقه به اینه، الا توقف وجود جزء المتأخر على وجود المتقدم. مرجع تقدم و تأخر به زمان به این است که توقف دارد وجود جزء متأخر، وجود فردا بر وجود متقدم، وجود امروز، به حد یرتفع و برتفاع، به گونه ای که خلاصه اون متأخر رفع می شود با ارتفاع متقدم. اون متقدم اگر خلاصه امروز و شما برداشتی دیگه فردای در کار نخواهد. جناب صدرا اشکال کرده که اینا رو چطور شما با هم برمیگردونید، اینا با هم فرق میکنن. در تقدم و تأخر و به تب متقدم و متأخر میتونن با هم جمع بشن، معیت داشته باشن، اما در تقدم و تأخر و به زمان هیچ وقت اون متقدم و متأخر با هم جمع نمیشن. وقتی احکام اینها با هم متفاوته، یعنی خود اینا متفاوت هست.
مراد از جمع شدن چیه؟
بله؟
یعنی
با هم وجود داشته باشن. اگر زمانی باشن هر دو در یک زمان، اگر زمانی نباشن همون معیت وجودی، عدم انفکاک وجودی
توی زمان باز هنوز یکشون متقدم یکشون متأخر دیگه.
کجا رو میفرمایید؟ در زمان میگید؟ در زمان میگید یا الان بحث در زمان نیست؟ الان جناب صدر داره اشکال میکنه در تقدم و تأخر زمانی که ما میگیم با هم دیگه معیت ندارن، با هم دیگه جمع نمیشن.
اگه جمع بشن سوالم اینه، اگه جمع بشن این متقدمه هم میشه متأخر مساوی باشه؟
نه اینکه یکی بشن. الان علت معردم بخدم، الان مثلا شما چرخش دست شما این علت چیه؟ چرخیدن کلید و باز شدن در، درسته؟ چرخش دست شما همراه چرخیدن کلید هست، درستی یا نه؟ اینو با هم یکی نیستن، با هم هر دو با هم وجود دارن. چرخیدن دست شما و چرخیدن کلید اینا هر دو با هم موجودن، نه اینکه یکی باشن. حالا اگر در تقدم و تأخر، در تقدم و تأخر که میگیم متقدم و متأخر و سابق و لاحق با همن، یعنی معیت وجودی با هم موجود باشن. الان علت وقتی که معلول هست علت ناقصش هم حتما هست. حالا البته تو علت ناقصه و معلول اونجا فرمودن به حسب امکان هست که میتونه اینا با هم جمع بشن. اگر که فرض بگیریم، چون علت ناقصه را، اگه علت ناقصه را توجه داشته باشید، علت ناقصه اینجور نیست که ما در نظر بگیریم همیشه بگیم علت ناقصه اونجوری است که یک جزئی از علت تامه رو ما لحاظ کنیم به تنهایی. نه، علت ناقصه یعنی جزئی از علت تامه به نحو لابشرط، چه همراه او اجزای دیگر باشد چه همراه او اجزای دیگر نباشد. یعنی الان علت تامه هم که موجوده، شما میتونید به برخی از اجزایش اشاره کنی، بگی این، عرضم به خدمت شما، این جز چیه؟ علت ناقصه است. نمیدونم الان شما گرما میخواد، آتش میخواد، اکسیژن میخواد، نمیدونم هیزم میخواد، چی میخواد، همه این چیزا. حالا شما اشاره کن به این اکسیژن، بگو این اکسیژن چیه؟ در همین حالی که همه موجودن و الان گرما موجوده، حرارت هم موجوده، اون معلول هم موجوده، بگو این اکسیژن علت ناقصه هست. لذا علت ناقصه گاهی اوقات با معلول همراه است، اون وقتی که همراه او بقیه اجزا هم باشن، و گاهی اوقات با معلول همراه نیست، اون وقتی که بقیه اجزا با او همراه نباشن. حالا الان اشکال جناب، البته جناب صدرا میتونید اشکالات عمیق‌تری اینجا بفرمایید، ولی اینجوری اشکال کردن، گفتن در تقدم و تأخر و به تبع متقدم و متأخر سابق و لاحق میتونن با هم جمع بشن. مثال من زدم الان اکسیژن جز علت ناقص با معلول جمع شده، اما در تقدم و تأخر زمانی سابق و لاحق زمانی هیچ وقت با هم جمع نمیشن. اونجا سابق باید بره تا لاحق بیاد، دیروز باید بره تا امروز بیاد، امروز باید بره تا فردا بیاد. میگه پس وقتی اینا احکامشون با هم متفاوته، اینا شما چرا یکی کرد؟ وقتی احکام متفاوته اینا رو نباید یکی بکنیم. خب حالا عرض شد که میتونید اشکالای دقیق‌تر و عمیق‌تر اینجا بفرمایین که حالا ما تو ادامه اگر شاید اشاره کرد. و رد به انهما نوعان متغایران، این رد جناب صدرا اشکال کرده به شیخ اشراف، به این که این تقدم و تأخر زمانی و تقدم و تأخر طبعی اینا دو نوع متغایرند. چرا؟ این فمن، این فا در حقیقت سببیته، دلیلشو میخواد بگه. فمن الجائز فی ما به طبع اجتماع المتقدم و المتأخر فی الوجود، چون ممکن است در ما به طبع این که متقدم و متأخر در وجود با هم جمع بشن، به خلاف ما به زمان، به خلاف آن چیزی که به زمان هست، اون تقدم و تأخری که به واسطه زمان هست. حیث و یمتن و اجتماع المتقدم و المتأخر من، چون محال است، ممتنع است که جمع بشن، اجتماع بکنن متقدم و متأخر از زمان. بله تقدم و تأخر بین اجزاء زمان به ذات، تقدم و تأخر بین اجزاء زمان به ذاته، برخلاف به طب که به ذات نیست، اینجور نیست که ذات معلول، ذات وجود معلول تأخر داشته باشد از ذات وجود علت ناقصه، یا ذات وجود علت ناقصه تقدم داشته باشد بر ذات وجود اون معلولش، بلکه اونجا چه چیزی باعث تقدم و تأخر شد؟ اون توقف. چون وجود معلول توقف دارد بر وجود علت، باعث تأخرش شد. و چون وجود علت ناقص توقفی بر وجود معلول نداره، باعث تقدمش شد. ولی این اجزای زمان به حسب ذاتشون، به حسب اون ذاتشون عرضم به خدمت شما. یعنی تو فضای علامه که زمان رو ایشون ماهیت دونست، اون خود مثلا به وجودش هم نظر نبود، نگاه به وجود نظر نکن، بحث صرف همون ماهیتشون رو نگاه کن. ماهیت این جزء تقدم داره، ماهیت امروز تقدم دارد بر ماهیت فردا، به وجودش هم کار نداریم. ولی تو بحث علت و معلول تا اون وجود و توقف وجودی رو لحاظ نکنی، تقدم و تأخری نداری.
این به ذات
غیر اون به ذات دیگه، بله، هر به ذات در هر جایی که میتونید معانی متعددی داشته. خب اما جناب علامه اینجا از شیخ اشراق پیروی کرد، گفتم اینجا به حسب اجزاء زمان، به حسب ذاتشون، اصلا به وجودشون هم لحاظ نکن، کأنه ماهیت امروز تقدم دارد بر ماهیت فرد. اصلا شما خود همین به امروز نظر داشته باش، مخصوصا تو فضایی که علامه زمان رو چی دونست؟ ماهیت دونست دیگه. گفت زمان چیه؟ کمون متصلون غیر و غار، تعریف ماهوی کرد از زمان. خب اگر زمان ماهیت داشت، ماهیت باشه، افرادش همه ماهیتن دیگه، امروز هم ماهیت، دیروز هم ماهیت. الان ماهیت امروز به حسب همین ماهیت و ذاتش تقدم دارد بر فردا، ولی تو وجود، تو معلول و علت ناقصه، اون ذاتشون نیست که تقدم و تأخر داشته باشه. اونا چیزی که باعث تقدم و تأخره، اون نحوه وجودشون هست. اون یکی معلول وجودی داره که توقف بر وجود علت دارد، اما علت ناقصه وجودش توقف بر علت، بر وجود معلول، نه به وجود برگشت در حقیقت، به اون وجود و نحوه وجود. خب علامه چیز زیادی ندارن، همون خلاصه همون توقفی که جناب شیخ اشراق ادعا فرمودن و بیان کردن، همون رو میپذیرن. میگه خب بالاخره این توقف داره، این امروز عرضم به خدمت شما توقف دارد بر دیروز. خب بحث علت ناقصه هم همینه دیگه، معلول توقف داره بر علت ناقصه، لذا باعث میشه که تقدم و تأخر داشته باشن. ولحق ان ابتناء تقدم و تأخر به زمان علی توقف الوجودی، ببینید علی اون به ذات اینجا خودش تر تفسیر میشه، به ذات بالا ببینید، ولحق ان ابتناء تقدم و تأخر به زمان علی توقف الوجودی بین الجزئین لا سبیل الی نفیه. حق این است که مبتنی بودن تقدم و تأخر زمانی بر چی مبتنی باشد؟ بر توقف وجودی بین دو جزء. یعنی این زمان تقدم و تأخرش به چی برمیگرده؟ تقدم و تأخر زمانی ریشش دیه تو اون توقف وجودیه، یعنی به ذات نیست. در علت و معلول ریشه تقدم و تأخر چیه؟ اون توقف وجودی است. اینجا میخواد بگه همونه، به حسب ذات تقدم و تأخری نداریم. این لا سبیل الی نفیه، ما نمیتونیم این نفی بکنیم. بالاخره میبینیم که این امروز توقف دارد بر دیروز، اگه دیروز نباشه امروزی نخواهد بود. غیر ان الوجوده، خب حالا اون پس اون حرف جناب صدرا رو چی میگی؟ میگه خب وجود داریم، تا وجود یک وجود غار داریم، اونجا میتونن با هم جمع بشن، یه وجود غیر غار داریم، نمیتونن با هم جمع بشن. این جمع نشدن سابق و لاحق تو زمان برمیگرده به اون وجود غیر غار. بس باید تقسیم بکنیم ما به تب رو، هر دوی اینا ما به تب ان، اما یکیشون متقدم و متأخر جمع میشوند چون وجودشون وجود غاره، یکیشون متقدم و متأخر جمع نمیشوند چون وجودشون وجود غیر قاره، غیر ان الوجود لما کان غیر القار یو صاحب کل جزء منه قوت الجزء التالی امتنع اجتماع الجزئین. غیر از این که ولی وجود، چون که حالا وجود منظور این وجود خاصه ها، وجود زمان چون یک وجود غیر قارن غیر قاریست که این ویژگی رو دارد، هر جزئی از او همراه قوه یو صاحب کل جزء من همراهی می کند، هر جزئی از اون وجود زمان قوه جزء تالی را، به خاطر این ویژگی هست که امتناع دارد اجتماع دو جزئین. چرا؟ لامتناع اجتماع قوت شی مع فعلیته، چون محال است که قوه یک چیزی با فعلیت همون چیز جمع بشوند. والمسلم من کون تقدم و تأخر زمان ذاتی یا فی زمان، بله، کونهما لازمین لوجود هل متقضی غیر القار باختلاط قوت و الفعل فی. حالا میگه اون که میگن یه حرفی میزنن که میگن تقدم و تأخر زمان و اجزای زمان ذاتیه، میدونید میگه ذاتی رو من به چه معنا میدونم؟ ذاتی رو من به این معنا قبول دارم، به معنی لازم وجود زمانه، چون زمان وجودش به برگردونه باز به وجود، وجود زمان یک وجود غیر قار هست، یک وجود متصرم هست، یک وجودی است که هر جزئیش قوه ارزم به خدمت شما لاحق را هم میکنه، چنین وجودی لازمه این وجود چیه؟ تقدم و تأخر ذاتی، در حقیقت برمیگرده به ذاتی باب برهان، اونم ذاتی وجود نه ذاتی ماهیت، که انه اون به ذات میخواد بگه ذاتی ماهویه، این میخواد بگه ذاتی لازمه وجوده. میفرماید که اونی که مسلمه از این که تقدم و تأخر ذاتی باشه در زمان، که میگیم تقدم و تأخر در زمان ذاتیه تو حوادث به واسطه زمان، مثلا اون این است که اون مسلم اینه که کونهما، این که اون تقدم و تأخر لازمه، اینه اونا لازمه هستن، لازمه چی؟ ماهیت زمان نه، لازمه وجود زمان هستن، اون وجودی که متقضی هست، متقضی همون غیر قار، همین دیگه عبارت های عرضم به خدمت شما از شما همینی داره دیگه، متقضی مقتضی اشتباهه، متقضی متصرم، اینا همه یک معنا و همون معنای غیر قار بودن، انصرامی بودن، آرام آرام تحقق پیدا کردن، سیلان داشتن، اینا همه دیگه نزدیک به همه. خب به خال لازمه وجود زمان از اون وجودی که متقضیست و غیر قار رفت به چرا غیر قاره؟ چرا متقضیه؟ میگه چون قوه و فعل در او با هم مخلوطن، هر جزئی فعلیت خودش هست با قوه جزء لاحق، تو حرکت کلن، تو حرکت هم موزیه، هم در حرکت هم در زمان این ویژگی هست، هر جزئی که شما تو حرکت یا در زمان فرض بکنید اون فعلیت اون جزء است به همراه قوه جزء لاحق، و این باعث میشه، باعث همون در حقیقت اون غیر قار بودن میشه، باعث متصرم بودن زمان، و لازمه چنین وجودی چیه؟ تقدم و تأخر زمانی. فمن اراده ارجاع ما به زمان الى ما به تر علیه ان یفسر ما به تر به ما فیه توقف الوجودی، کسی که اراده دارد برگرداند اون تقدم و تأخری که به زمان هست رو به اون تقدم و تأخری که به تبع هست، باید اون چی کار بکنه؟ علیه بر او هست که ان یفسر، تفسیر بکنند ما به تبع رو به آنچه که درش توقف وجودی هست، بگه ما به تبع یعنی اون تقدم و تأخری که توش توقف وجودی هست. حالا توقف وجودی دو نحوه هست، یک قسمش اونجایی که متقدم و متأخر با هم جمع میتونن بشن، یک قسمش که نمیتونن جمع بشن. ثم یقسم و سپس تقسیم کند این ما به تبر و الی ما یجوز و فیه الاجتماع و بین المتقدم و المتأخر، اون چیزی که جائز است در او اجتماع و جمع شدن بین متقدم و متأخر، کما فی تقدم العلت ناقصت علا معلولها، مثل تقدمی که علت ناقصه بر معلولش دارد، و ما لا یجوز و فیه الاجتماع، و اون موردی که قسمی که جائز نیست در او اجتماع اون متقدم و متأخر، کما فی تقدم بعض اجزاء الزمان علا بعض، همونطوری که در تقدم بعضی از اجزاء زمان بر بعضی هست. خب حالا اینجا توقف که علامه فرمود ما در زمان توقف داریم، واقعا چه توقفی هست؟ آیا توقف علی و معلولیه یا توقف معلول بر علت اعدادیش هست؟ توقف علی و معلولی اونی که هیچ وقت نمیتواند معلول از علت خودش و علت از معلول خودش جدا بشه، معیت باید داشته باشه. اینا بالاخره خود علامه در فصل علت و معلول در فصل سوم همینو اثبات کرد، وجوب بالقیاس قائل شد ارزم به خدمت شما بین علت تامه ارزم به خدمت شما و معلول خودش. حالا اینجا بگید علت تامه نیست، ولی به هر حال معلول از علت ارزم به خدمت شما توقف، اگر واقعا توقف باشه، این توقف باید به این صورت باشه که بالاخره این در علت ناقصه هم هست، این محل اشتراک علت، خود علامه این تعبیر رو دارن، ویژگی مشترک علت ناقصه و علت تامه چیه؟ اینه که با ارتفاع هر کدومشون معلول می رود، چه تامه چه ناقصه. بله اون تامه یه ویژگی مختص دارد که اگر باشد معلول حتما باید باشه، اما علت ناقصه اگر باشه حتما معلول لازم نیست باشه، ممکنه چون از باب اینکه بقیه اجزاء علت تامه فراهم نشده. خب الان اگه مراد علامه از توقف این گونه توقف باشه، این محل اشکاله. چرا؟ چون دیروز میره، از بین میره، اما امروز سر جای خودش هست، پس این نمیشه، مگر مرادش یک توقف مطلقی باشه، توقف مطلقی که تو علت اعدادی هم ما داریم. بالاخره یه نحوه توقف هست دیگه، اگر این پدر این مادر نباشه این پس بچه بالاخره به وجود نمیاد، اگر این بنا نباشه این ساختمان به وجود نمیاد. خب اونجا تعبیر این میکنن در برد علت اعدادی، میگن معلول توقف دارد بر او بر عدم علت اعدادی بعد از وجودش، یعنی چنین توقفی داره که اول به وجود بشه و بعد معدوم بشه. مثلا عرضم به خدمت شما توی بحث بنا علت اعدادی در حقیقت چیه؟ اون حرکات دست بنا هست، حرکات دست بنا علت اعدادیست برای اینکه این ساختمان شکل بگیره، و تا این حرکات تمام می شود ساختمان هم شکل می گیره. خب اونجا ببینید، پس این ساختمان توقف داره بر حرکات بنا، حالا حرکات دستش پاش به داخل بود از این طرف هم بره اون طرف، توجه دارید؟ خب توقف داره، اما به چه صورت؟ دیگه اون توقفی که بخواد همیشه همراهش باشه اینجوری نیست، بلکه حرکات بنا که تمام میشه دیگه ساختمان شکل میگیره و دیگه نیازی به اون حرکات اصلا نیست. الان تو بحث اجزاء زمان هم همینه، امروز بر دیروز توقف دارد، اما به همون نحو که دیروز محقق بشه و بعد معدوم بشه، باید به وجود بیاد و بعد معدوم بشه تا اون جزء لاحق بیاد. دیروز باید محقق بشه بعد معدوم بشه تا امروز بیاد، امروز محقق بشه بعد معدوم بشه. پس مگر علامه چنین توقفی رو، بله
یه ما توقف به تب رو، توقف به تب رو بیاییم که بگیم در فضای علی معلولی که علت ناقصه داره، اینی که در فضای
میگم مگر اینجوری، وگرنه اگر منظورشون واقعا اون توقف و اون توقف علی و معلولی حقیقی باشه اون محل اشکال هست. حالا دیگه این عبارت ها کشش حمله بر این معنا رو دارد. اینجوری نیست که ما بخوایم عرضم به خدمت شما بخوایم بگیم که نداره، ولی 100% نمیتونیم نسبت بدیم، ولی عبارت ها قابل حمله بر این معنا هست که مراد ایشون از توقف چنین توقفیه، نه توقفی که بین علت و معلول حقیقی وجود دارد، اون توقفی است که باید همیشگیه. نمیشه که عرضم به خدمت شما تو یک زمانی دیگه بگیم اون علت نباش، نباید دائما همراه معلول علت باشه، و همین که علت رفت معلول هم از بین میره ولی اون علت ناقصه باشه. لذا میگن عدم المعلول معلول لعدم العله، اعم از این که اون عدم علت مراد اون عدم علت تامه باشه یا چی؟ عدم علت ناقصه باشه، هر کدومشون که نباشه، یعنی از 100 تا جز یه جزش هم نباشه معلول شما معدوم میشه. خب صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم.